السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. وعرض خدمتون یک سؤالی در بخش گذشته شد. من یه نکته عرض بکنم در اون بحث جهنم و اسراف و اطراف و اینها. بس کسی در سوال کرد که این به هر جهت رزق زیاد داشتن و زیاد از دنیا استفاده کردن، این بحث رزق واسع پس چیه؟ مثلا رزق واسع باید بخواد از خدا، یعنی الله مرزقنی رزقا حلالا واسعا طیباً طیباً واسعاً. این رزق واسع چجوریه پس؟ ببینید در جوابش این آیه رو بیارید، این آیه سوره مبارکه شورا، آیه 27 شورا رو بیارید، صفحه 486. در اونجا آیه 27 رو نگاه کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. فلو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. میگه خدا اگر بست رزق بده برای بندگانش، لبغوا في الارض، اینها واقعا در زمین ستم میکنن. ولكن ينزل بقدر ما يشاء، به قدری که خودش میخواهد در حقیقت میریزه این رو. انه به عباده خبیر بصیر، خدا به عبادش و بندگانش خبیره، میدونه هر کسی چه ظرفیتی داره، چقدر خارج از ظرفیتش در حقیقت بهش نده، بهش بده. در حقیقت اینجوری میشه که او لبغوا فی الارض، ستم میکنه. یکی از بدترین دعاهایی که کسی در حق خودش میتونه بکنه رزق واسع به این معناست که رزق باسط داشته باشه، رزق خیلی پت و پهن. و مگر اینکه رزق واسع در حقیقت به این معنا باشه براش که او سفره داره، دست بده داره، در حقیقت ولایت عده‌ای، کانال رزق عده‌ای شده، یعنی خدا بده که بده. وگرنه اگر کسی دعا بکنه خدا روزانه 100 پرس غذا مثلا به خونه ما برسه، این در حقیقت یا هیئت داره، سفره داره این آدم که همچین دعایی داره میکنه که روزانه 100 پرس غذا مثلا به خونه او تحویل داده بشه، یا به معنای حقیقی کلمه آدم دیوانه احمقیه آدم، چون که 100 فرس غذا رو نه خودش میتونه بخوره و نمیتونم دور بریزه، مجبور دور بریزه. به این میگن همون حالت اسراف و اتراف. لذا رزق واسع به این معنای رزق واسط که رزق خیلی پت و پهن و اینجوری داشتن، این به این معنا این حماقته کسی همچین دعایی بر خودش بکنه، چون که نتیجهش میشه اسراف، نتیجه میشه اسراف، مگر اینکه آدم سفره داری باشه. اون موقع اینی که آیا من سفره دارم یا سفره دار نیستم، اینو چیزی نیست که نه خدای من سفره دارم مثلا تو بفرست چیکار داری، نه، نهو به عبادهی خبیر بصیر، خدا به بندگانش دانای، میدونه که کی ظرفیت چه مقداری رزا. این رو قبول بفرمایید که از بهترین دعاهای خدا همین است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. خدای تو دنیا چیزی باشه که خوب باشه، تو آخرت چیزی باشه که خوب باشه. بين ربنا آتنا في الدنيا وما ما له في الآخرة من خلاق. میگه بهره اون دنیایی رو به حقیقت کم میکنیم و لذا خود دعا کردن ها هم بهترین حالت دعا این است که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. بالاخره با خیلی عز و جز و التماس و اینها چیزهایی که معلوم نیست که اینها لزوماً خیر باشه، از یه جایی ممکنه به نظر بیاد خیلی هزار تا جای دیگر ما خراب بکنه، ما فهم و شعورمون انقدر نمیرسه واقعا به همه چیز، حتما این مریض باید شفا داده بشه یا حتما فلان جوری باید اتفاق بود. خیلی وظیفمون دعا کردن دیگه، حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. دیگه اینقدرشو توشی نباش که حالا شما هی دعا کن که خدا چی خیر و صلاحشو بشه، انشالله خیر و صلاح شفا باشه و بشه، اینجور دعایی در حقیقت. این و یعنی ما تمام مقدرات عالم رو خبر نداریم، همش بحثتون باشه که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فی الآخرت حسنه. بذار رزق واسع به این معنای که رزق خیلی باسطه پتوپه، این یا موجب اسرافه یا به حقیقت کسیه که سفره داره. بله کسی که سفره داره، یالواره به عبارتی، اون هرچه بدن به دیگران دارن میدن، به عبارتی به اون نمیدن، به دیگران دارن میدن، از کانال او دارن میدن. اینم خدا خبیر بصیره، یوی این چیزا رو نگید که نه من میخوام کانال رزق نمیدونم چی بشم، از خدا بی بده. نه میبینید اینو تبدیل میکنه به ویلا، تبدیل میکنه به ماشین آنچنانی، تبدیل میکنه به دهیمت استفاده های خاصی ما. اینم از این نکته. از آیه هم 20 همین سوره رو ببینید، این صفحه مقابل صفحه 485، من کان یرید حرث الآخرت نزد له فی حرثه. کسی که اراده کشته آخرت میکنه، ما در کشته او میافزاییم، یعنی برای آخرت داره کار میکنه. و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها. کسی که برای کشته دنیا داره زحمت میکشه، ما از اون حالا بخشیش رو بهش میدیم دیگه، نمیگه نزد لهوفی، نه، یه بالاخره مقداری از اون رو بهش میدیم. و ما لهوف الاخرت من نصیب، از اون طرف در آخرت نصیب و بهره دیگه نداره، یه مقداری از دنیا رو بالاخره کسی که دنیا میخواد بهش دنیا میدیم. تعداد تو دنیا باید آخرت خواست داد. مثل این مشته مهم و کنکوری است زندگی کردنی که باید عرض میکنیم که این یه سبک زندگیه برای خودش، یه خلاصه حالات خاص به خودشو داره و خلاصه میشه شبیه اون. بالاخره نگید خب متفاوت، متفاوته دیگه، اینجور زندگی کردنی، زندگی کردن متفاوتی، زندگی قیامت پایه و معاد پایه یک زندگی متفاوتی درست میکنه. به قول اون داستان مثنوی الان یادم نیه، ولی یه داستانی داره، آهو در طویله خران، که چه میکشه این آهو در طویله خرها. داستانی در حال یادم نیست کدوم دفتره، داستان پیدا کردید بخونید، که یه آهوی رو میگیرن از صحرا و فلان، میاره به یه زیر قیمت میفروشه به یه چهارپادار در حقیقت، اونم میبره آهو رو میندازه تو طویله خرها. بعد خلاصه اینا این نگاه میکنم، میگه خب بیا بخور، بیا علف، بیا مثلا کاه و خلیانجه بخور، ببین این پوت خربوزه چقدر شیرینه اینا. میگه بابا اصلا غذا من این چیزا نیست، من تو دشت میرم فلان، اصلا غذا من یه مدل دیگه است، علف سبز میخورم. شما خب خرید اینجوری دارید حال میکنی مثلا. خلاصه مدتی میمونه، حالا یه شبی چقدر میمونه فلان، بعد میبرم میندازم تو قفس آهوها تو جنگ، تو مثلا یه مجموعه اینجوری. خب بره زوغ و شوق میکنه، میگن به آهوها بهش میگن خب تو قفسیم الان، چقدر زوغ میکنیم به یکی شما نمیدونم. من از طبیل خرا اومدم الان، یعنی من الان تو این قفسی که الان اومدم اینجا در کنار همگنان خودم که به ما یه علف سبز صحرا میدن، این چیه؟ خلاصه الان دیگه بهشت ماست اینجا. بالاخره آهو تو طویله خراب بهش بد میگذره، یه سبک زندگی به خصوصی دارن آدمایی که قیامتی کار میکنن، خیلی اصلا حکایت زمان و مراقبت از زمان. قول امیر المومنین میگن وعلم ان دنیا دار و بلیگیتن لم یفرق صاحبها قط ساعتن الا کانت فرغته علیه حسرتن یوم القیامه. یعنی که لحظه ای طرف در دنیا فارغ نمیشه، بیکار نمیشه، مگر اینکه این بیکاری او حسرت روز قیامت میشه. یغفر الله لنا و لکم. یعنی یک لحظه نه چه بیکاری اونجا در یوم الحسره، اونجا خودشو نشون میده و موجب حسرت میشه. یک لحظه بیکاری ما هنوز سبک زندگی معاد باور رو بر خودمون ترسیم نکنیم، ترسیم بکنیم که حتی بیکاریش چی میاره، حسرت میاره. یه کاش من همین هم استفاده میکردم. من یه بار عرض کردم خدمتون، من صلوات میفرستادم توی روز، یار به تبعیت از آقای بهجت یه دونه این تسبیح های شماره انداز گرفتم دستم، گفتم هر موقع بیکارم صلوات میفرستم ببینم میشه چند تا صلوات. بعد در همه موارد دیالوگ رو تلویزیون بین این کلاس تا اون کلاس فلان اینا چون کم صلوات فرستادم، تقریبا بالای 3000 صلوات فرستادم. بعد دیدم خواهی بهجت همینجوری 3000 تا صلوات روزانه جلوتره. از این جهت تمام این اوقاتی که تلف میشه میشه حسرتن علیه یوم القیامه. میگم اون سبک زندگی. خب این صلوات من هم دو فهمی بریم بس مصلاح را من دعا را. خب در مورد ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان انا آمنو بربکم فآمنا، عرض کردیم مسئله وحی که در این عالم پره و ما داریم هی به ما وحی میشه از اطراف مختلف، و نقش این گیرندگی و فرستندگی که تو تمام اجزای عالم هست، اینو شما باید به اقرار این قضیه برسی که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اینکه خدای من شنیدم صدای کسایی که دارن منادی که داره ندا میده به ایمان که ان آمنوا بربکم فآمنا. این سوره همین شورا رو بیارید، این آیات پایانیش آیه 51 که صفحه 488. میدونی که سور حوامیم اگر خواستید مسئله راجع به وحی و این فضاهای وحی رو، سور حوامیم، سور حامیم دار، اینا دقیقا 7 سوره است که کنار همدی هست، از سوره قافر شروع میشه. اصلا اینا موضوعش وحی، اینا به وحی میپردازن و حالا ترکیب وحی و کفار و نمام چی و همه اینا رو با هم دیگه در میارن، میشه قافر و حالا فصلت و بکنم شورا و احقاف و زخرف و جاسیه و تقابون و یه بخوان بخوان تا قبل سوره محمد دیگه. اینا خیلی صوری که میبینیم صور حوامیم، اینا حالت عطرگونه دارن، یعنی باید وقتی شما غذا میخورید، غذا میخورید خودتون استفاده میکنید، عطر وقتی شما میزنید بقیه هم استفاده میکنن. میگن حالت داری که استفادهشو به اطراف هم میرسه. خوندن سور حوامی مسئول قافر شروع میشه. حالا اگه بخونید اینا رو پشت سر هم بخونید، میبینید که یه مضمون مشترکی تو همین بحث های حوزه وحی و فلان هم داره. همش با حامیم شروع میشه الا همین شورا که حامیم عین سین قاف در حقیقت. بر همین عین سین قافشو یه آیه مستقل گرفته، یعنی حامیم بسم الله الرحمن الرحیم یا آیه عین سین قاف آیه بعد. آیه 51 تو جزء قرر آیات حوزه وحیه. این وحی رو بعضن به پیغمبران زدن، یعنی مسئله وحی مربوط به پیغمبران، ولی مسئله فراتر از بحث پیغمبرانه، چون که خدا با بندگانش صحبت میکنه به این سه طریق. سه طریق داره که با بندگانش صحبت میکنه. اما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا، یا به وحی صحبت میکنه، یعنی خدا وقتی میخواد صحبت بکنه با یک حالت های گونه های رمزی مستقیم تو در حقیقت قلب او در حقیقت باهاش صحبت میکنه، یعنی میبینید که در قلب او یک چیزی حادث میشه. خدا وقتی میخواد صحبت بکنه در قلب او یک چیزی وارد میشه مستقیم، خدا من باب یک سری واردات قلبیه وحی به او میکنه. اینو اگه تفسیر ببینید میبینید که این آیه رو برای وحی به پیغمبران گرفتن، ولی نه، خارج از وحی پیغمبران هم همین جوریه. او من وراء حجاب، یا اینکه از پس یک حجابی صحبت میکنه، حالا با پیغمبرش باشه اینجوری میشه که مثلا اینکه چجوری از پس شجره با موسی صحبت میکنه و موسی میشه کلیم الله، خدا صحبت میکنه من وراء حجاب صحبت میکنه. همین این در تطبیقش با ما از پس حوادث صحبت میکنه، از پس یک حادثه، یک حادثه‌ای برای انسان آیه الهیه و خدا داره صحبت میکنه. واقعا حرف خدا اینی که داریم که قوله فعله، خدا وقتی صحبت میکنه یک فعل ایجاد میکنه. مثل این که فرض کنید کسی چه میدونم یه کسی رو مسخره میکنه، یه بلایی سرش میاد و حوادثی که در کنار انسان میگذره، خدا در پس حوادث رو با بشر صحبت میکنه. او یرسل رسولا، او یرسل رسولا فیوحی به اذنه ما یشاء، یا اینکه یک رسولی فرستاده میشه او وحی میکنه. در حقیقت این تطبیقش بر پیغمبران این میشود که مثلا جبرئیل میاد و جبرئیل از طرف الهی یک چیزی رو وحی میکنه، البته با همون تفصیلی که در بحث جبرئیل و ارتباط ملک با انسان و قوای انسان کامل بودن و اینها هست، چون که کنم عرض کرده بودم یک موقعی که خود ملک جزو قوای انسان کامله، یعنی خودش باید تعلیم داده بشه توسط انسان کامل به چیزی و بعد او برداره اونو به خود او تحویل بده. ملک شأنش پایین تر از انسان کامله، او نمیتونه به بشر چیزی یاد بده. لذاست که در بحث معراج گفته لو دنوت ان ملکا لاحترقت، در اونجایی که فکان قاب و حسین و ادنا، او نمیتونه دقیقا چیزی باشه که حالت پیک نداره، که مثلا وحی دلیوری نیست جبریل که باید وحی گذاشته توی بسته ای داره تحویل مثلا پیغمبر میده، خودش هم از محتواش خبر نداره. نه، وحی در حقیقت وقتی که توسط جبریل میاد خودش اطلاع داره از وحی. اگه بخواد معلم انسان کامل باشه شأنش بالاتر قرار میگیره، در صورتی شأنش پایین تره. حالا اینا تفصیلی داره بحثاش دیگه، خود اصل بحث معراج چه مدلی بوده، رابطه ملک با انسان جزه کسی که برای انسان کامل جزه خدامه، برای همین باید سجده کنه و در خدمت قرار بگیره. اینجاست که میگن ملک مثل قوا میمونه برای انسان کامل. حالا اگه تطبیق بر وحی پیغمبرانه بشه میشه یه همچیزی که یرسل رسولا فیوحی به اذنهی مایشا، که به اندازه اون مایشا یوحی، اون در حقیقت رسولی که مثل جبرئیل مثلا آمده. اون طرفش اگر تطبیق بر غیر پیغمبران میشود، که این آیه تطبیق بر غیر پیغمبران هم میشود چون که خدا با انسان صحبت میکنه، با انسان ها صحبت میکنه، الان اینو بهتون نشون میدم، این باید در داخل همین این آیه قرار بگیره. این اینجوری است که یه کسی میاد یه چیزی رو یوهی به شما میگه، انگار شبیه فرشته عمل میکنه، انگار شبیه پیک عمل میکنه. این یه رسولیه که داره میاد از یه طرفی، خدا میخواد با شما صحبت بکنه، به دهان این یک چیزی رو میذاره میاره اینو به شما میگه. این هم دیدید که در موارد مشابه خیلی مورد داره که انسان یک سوالی داره، چیزی داره، یهو یه نفر میاد یه چیزی بهش میگه، میبینه که این دقیقا همون چیزیست که دقیقا من انتظار داشتم که کسی به من بگه، دنبالش بودم، دنبال این سوال بودم. یهوی میبینید که من ورای حجابش اینجوری، یهو میبینید که یک سوالی داره، چیزی داره، دستتون میره به یه کتاب، یه کتابی رو باز میکنید، میبینید دقیقا این همون سوالی که من داشتم، یه کسی این کارو میکنه. ببینید اینها مدل‌های حرف زدن خداست با انسان، خدا داره با انسان وحی میکنه و منادیانی که دارن این وحی رو به انسان میکنن. حالا مدل‌های مختلف، یا اشارات خود خداست مستقیما بر قلب و روح آدم میاد، یا از پس حادثه هاست، یا در حقیقت کسی میاد و اینا به عنوان یه پیک الهی انگار به آدم میرسونه. خب در مورد پیغمبرانش یک تفسیر میشه، در مورد آدمهای عادی مثل ما هم یک تفسیر دیگه ای داره. اینها کما اینکه این بحثای وحی و عصمت و همه این چیزا بارها عرض کردیم، بحثایی است که به تعبیری میگن زومراتب مقوله به تشکیک. اینجوری نیست که پیغمبران وحی دارن ما وحی نداریم، نه خیر، پیغمبران وحی دارن ما وحی داریم، اونتا وحی اونا کلن مثل این که پیغمبران خواب دارن ما هم خواب داریم، خواب در حقیقت ما هم مشمول مبشرات، خواب پیغمبر هم در حقیقت خواب، منتها خواب پیغمبر در حقیقت حجیت داره توش، مال ما حجیت نداره. این یه خوابه که یک مضامینی رو داره انتقال میده، خواب او حجیت داره. برای همین پیغمبر در همون جریان صلح حدیبیه و صلح فتح بر اساس رؤیا حرکت میکنه، که بره یا حضرت ابراهیم بر اساس رؤیا شروع میکنه، خواهد اسماعیل و ذبح کنه، خواهد اینکه حجیت داره خوابشون. این که خواب حجت نیست، این خواب ما حجت نیست، خواب حجت خدا حجته. و بعد این حجیت اتفاقا وقتی که میاد در مراتب پایین تر یک حجیت و مایی پیدا میشه. یعنی فرض فهمید که طرف میفهمه که تو خواب میفهمه که فلان ارتباط رو نباید پیدا بکنه، اینجوری نیست که خب خواب حجت نیست که اصلا ولش کن، نه میفهمه دیگه خودش، یا میفهمه بهش گفتند این معنا رو که آقای در حقیقت جاودان یه موقعی میفرمودن که یک کسی رو میشناسن، یک طلبه ای رو میشناسن، حالا این یه دوستی داشتیم اینا، آقای جاودان بعضی وقتا خودشونن اونجوری من فهمیدم تا حالا، بعد میگفتن که تمام افعالی که باید فرداش انجام میداد شب تو خواب بهش میگفتن. اینو آقای جاودان میگفتن که مدرسه اومده بودن، یه بار میگفتن که اینجوری، یعنی اینجوری هوای طرف رو داشتن که هر کاری که باید انجام میداد شب بهش میگفتن تو خواب بودن فلان عمل باید انجام بده. بالاخره گیرنده هایی که قویه چیه بکنون گیرایی این قضیه هست و به حجت ملائکهی که در حول حریم او هستن که دارن هی یستغفرون لمن فی الارض و فلا، همین سوره قافر اون آیاتش که گفتیم این ملک چه کارایی ازش برمیاد. شما جد یه صحنه برای که بله این الهام نه همون اینی که گفتید که یه نفر میاد یه صحنه از خودش تعریف میکنه، این صحنه دقیقا صحنه‌ای که شما هم مشمول همون قصه هستید. ببینید اینا موعظه های الهیه، بگم و تمام کنیم. ببینید حجیت پیدا میکنه به شرط عمل صحیح، حجیت ما پیدا میکنه، یعنی ببینید چیز داره، راه نمایی داره توش. الان شما نشان مثلا میزنید حجیت داره، نه حجیت نداره ولی راه نمایی داره درش. این راه نمایی ها چیزایی که تو رزمنده ها زیاد میدیدن از این خواب ها و از این الهامات الهی و حدس. شما الان نگاه بکنید در روایات ما هست که حدس قوی یکی از چیزهای پیغمبرانه. مثلا طرف یهو تو دلش یه چیزی میاد، یهو تو مغزش یه چیزی میاد، گفتن از خصوصیات پیغمبرانه. یعنی دستگی داره چه مقداری خودشو آماده کرده که این حدسها تو ذهنش بیاد. بعد ببینید این ملائکه رو بیایید همه آیه که خوندیم دیروز، آیه هفت سوره مبارکه، آیه هفت سوره مبارکه قافر رو نگاه کنید. داره الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ببین استغفار میکنن برای مؤمنین، برای مؤمنین اسا. حالا ببین این ربنا ها، میدونی که ربناهای کیه؟ ربنای ملک ها، نه ربنای چیز، ربنای اون مؤمن. این ربنایی که این ملکی که در حریم شما هست و حول شما داره بال بال میزنه، این داره برای شما دعا میکنه. چی؟ اینه ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین تابوا. یا خدا این داره توبه میکنه، اینو ببخشش. و اتبعوا سبیلک، اینی که داره راه تو رو میره اینو ببخشش. و قهم عذاب الجحیم، این از عذاب جحیم چه ربنا. ببینیم مثل یه آدم بیستچاری داره، اینا هم که خواب ندارن که، نمیخوابن که، اینا بیستچاری داره دعا میکنه ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم فمن سلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. ببینید داره برای خودش، برای آبایش، ازواجش، ذریاتش، برای همه داره دعا میکنه. وقهم و سیاد دارین همین اینو میدونین کیا، این داره ملک دعا میکنه. وقهم و سیاد یعنی چی؟ خدایا اینو از چیز دور بدار، از سیاد. بعد اینا میدونید که این ربناهای مستجاب این هاست، دعاهای مستجاب این هاست که وقتی که انسان از سیئه و گناه داره دوری میکنه، او به دعای ملکی که در حول او داره این اتفاق براش میفته و منطق سیئات و لاینا، یعنی میخوام بگم حضور ملک و وحی که او میکنه، حدسی که این میدن، خیلی وقتا حدس هایی که انسان میزنه یا واردات قلبی که داره انجام میده، اینها خلاصه وحی الهیه که داره به او داده میشه. با این جمله تمام میکنم فعلا که ما در روایاتمون داریم یه موقع هارون الرشید به امام موسی بن جعفر نامه مینویسه، میگه اذنی و اوجز، میگه خلاصه موعظه کن منو، خیلی خلاصه عزنی و اوجز. بعد حضرت می نویسن که کل شیء تراه عینو که فیه موعظه، یه همچین عبارتی، هر چیزی چشت می بینه توش موعظه است، او داره صحبت میکنه. این تو کانالات میگیره یا تو کانالات نمیگیره، اگه کانالات تنظیم باشه همه این صحبت های خدا رو با زبان حادثه ها خیلی خدا داره صحبت میکنه دیگه. این که در روایات ما داریم که خدا با مرگ اطرافیان با انسان داره صحبت میکنه، با مرگ اطرافیان، با مرگ جوانان. مثلا ما همه فکر کردیم که مثلا مرگ که بابا حالا با کوتا 90 سالگی، در ساعتی یه اون جوان 20 ساله مثلا تپ همون میبیره. خب این داره صحبت میکنه، خدا به این وسیله داره با ما صحبت میکنه. این الهامات قلبی بیشتر حجت تلقی میشه یا استخاره کردن؟ استخاره کردنی که در موارد لازمش باشه، اون استخاره کردن هم همینه. بر همین روایات بحث قرآن هم نگاه بکنید، گفتن خدا چیز رو در قرآن قرار میده، حق رو در قرآن قرار میده. برای همین بین علما بحثه که قرآن یه اصل عملیه که میخواد صرفا از حالت شک خارج بکنه یا جزء اماراته در حقیقت که کاشفیت از واقع داره. میگن در مواردی که چیده کاشفیت از واقع هم داره. البته از قلبهای کمکی استفاده کردن امارات، اما نمیتونم توضیح بدم، یه چیز دیرانه اماره و اصل داریم، حالا کسی که آخوندن داره، یعنی کاشفیت داره دیگه. من در امارات یعنی قلب های کمکی همینه دیگه، کسی که میرن استخاره میگیرن پیش آدم های صاحب دل، مثلا همینه دیگه. شما قلبت کار نمیکنه، از قلب یه نفر دیگه استفاده میکنه که کار میکنه. میشه تفعلات هم به همین معنا که آیا پیامی هست اینجا یا نه، به این معنا کسی از قرآن این استفاده رو بکنه استفاده اشتباهی نیست. این مشکلی که الهامات شیطان از چطور میشه فهمید؟ ببینید این یه کلی همه چی دارم. ببینید الهامی که به انسان میشه، اگه ببینید به چه سمتی داره دعوت میکنه، مثلا خیلی وقتا الهامات به بیعملی داره دعوت میکنه. الهام داره انسان به جایی میکشونه که نماز او رو داره مخدوش میکنه، داره دعوت میکنه به مثلا چه، این میشه الهامات شیطانی. یعنی اینجوری نیست که شاخص نداره و انسان میزان رو نداره درش، نه میزان هم تو وجود انسان هست. مثل دقیقا مثل این مونی، شما کجا میفهمید که این غذایی که خوردید غذای فاسدیه؟ حالا یه بار میخورید نشون نمیده، ولی هم نشون میده دیگه. یعنی اون فطرت پاک او خودش تعبی میکنه نسبت به غذای ناپاک، خوراک ناپاک. این که اصلا اون آیه فاقم و چکل دین حنیفن فطرت الله التي فطر الناس، یا مثلا اون آیه ذریه، اونجا گفته دیگه، گفته که ما این چیزها رو آوردیم برای این که نگید این نما اشک آبا آنا من قبل، ما توی خانواده مشرک بودیم بعد اینجوری شدیم. چون که بالاخره یه فطرت اینجوری بهتون دادم که اینو نگید دیگه. خب اینم خب بله، شما خب ببینید هر چی وارداتی که بر انسان وارد میشه، طرف میدونه وارد خیریه و تربص میکنه و درنگ میکنه، تربستم ورتبتم، این یکی از غرر احساس که انسان در راه خیر، یعنی در راه خیر حاجت هیچ استخاره نیست، در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. این است که وقتی انسان یک وارد قلبی خوب داره و مثلا یه بریم مثلا یک کلاس قرآنی بریم، مثلا یهو می‌بینید دلش میکشه، مثلا دیدید در شب‌های قدر مثلا یه همچین اتفاقاتی میفته، مثلا حتی بر چیز، حالا ما یه سری سوژه‌های محفلی داریم نگاه بکنید، حالا اینکه اسپویلش نکنم، دارم مثلا قتل انجام داده، چیکار انجام داده، فلان دویده اومده بیرون، در رفته فلان، اینا یهو مثلا یهوی دیده دلش تکون خورده، فهمیده شب قدره، برگشته ایران باز و رفته زندان فلان مثلا این چیزا. حالا ما با دستبند و پابند داریم میاریمش برنامه محفل، یعنی ولی اینجوریه دیگه. مثلا فرض فرمایید برگشته دلش تکون خورد و کلن برگشته و رزکل شده الان و میبینید بریشته. خیلی وقتا ماها بر میگردیم تو دلمون، بریشت کلید میخوره، اون تا تربص میکنیم، درنگ میکنیم، اون درنگ میکنیم، شک میکنیم. نه خود الهامات و وحی و همه این چیزا اومده دیگه، در مورد شیطان هم همین عبارت کن. حالا دیگه خود وحی خودشته دیگه، برید به زندگیتون برسید. حالا دیگه حالا عبارت های دیگه هم حضر بکنم. دوام صدا دارم کنم عزیزم. یا علی سلامت باشیم، خدا حافظ شما.